درود بر شما شنوندگان محترم رادیو پیام، خسته نباشید. ببخشید دیگه اطلاعیه ها زیاد مقدارش و طول میکشه تا ما برنامه رو آغاز کنیم، ولی به همین مناسبت خدمت شما عرض کنم که بخش دوم پیام های بازرگانی رو امروز پخش نمی کنیم چون اطلاعیه ها مقدارش زیاده. اسپانسرها ما رو ببخشن و فقط همین کنسرت هایی که باقی مانده و پخش نشده برای شما در بخش دوم پخش خواهیم کرد. بنابراین فرصت بیشتری داریم که در کنار خانم شادابی باشیم و برنامه آینه رو تقدیم حضور شما کنیم. ما حتی امروز از پخش آرم برنامه آینه هم صرف نظر کردیم چون دلمون میخواد بیشتر پای صحبت‌های خانم شادابی بشینیم. حالتون خوبه خانم شادابی؟
خیلی ممنون، مرسی. سال نوتون مبارک.
سال نو شما مبارک بشه.
سلام عرض میکنم به همه دوستان.
میشه بگیم 100 سال به این سالا، یا باید بگیم 100 سال بهتر از این سالها، یا بگیم که 100 سال به اون سالا، به کدوم سالا اینا؟
فکر کنم اصلش این بوده که 100 سال به از این سالها.
بله منم فکر میکنم
اینجوری بوده که 100 سال به از این سالها، اینجوری باید بوده باشه. 100 سال به این سالا خیلی معنی نداره. ولی من یه چیزی از ویکتور هوگو آماده کردم که میخوام برای شما و شنوندگان عزیز بخونم. یکم
حالمون عوض شه.
یکم فکریتون میکنه به قول معروف.
فکر کنیم.
آره یکم فکر کنیم.
روز دوم عید فکر کنیم. همین اول سال فکر کنیم که چقدر تغییر قرار بکنیم در سال 2019.
ولی واقعا چقدر دوست داریم که تغییر کنیم؟
من فکر میکنم همه آدم ها دوست دارن که بهتر بشن. هرچه که هر جایی در هر نیوایی که خودشون قرار دارن دوست دارن که یه نیو برن بهتر بشن، به کمال برسن.
حالا من به تجربه دیدم آدما دوست دارن که اطرافشون تغییر بکنه، یعنی دوست دارن آدم بیرونی عوض شه، این همسرم این اخلاقش عوض شه. مثلا خیلی وقت من شده دیدم حتی تو اطرافیان دوستان مثلا به هم میگن ایشالا امسال تو این رفتار بدتو خوب میکنی، یا مثلا دوست دارن بچهشون یه سری رفتاراشو عوض بکنه، والدینشون و همینجور محیط کارشون و همسالا. ولی تا به تغییر خود میرسن سریع یه دیوار شیشه‌ای دارن، دکمه رو میزنن، میکشن بالا.
جواب در واقع تاب و شکن دادم.
بله بله، شما اصولا آدم تاب و شکنی هستین.
ولی من واقعیت چه بگم، من همیشه آرزوم بوده که حالا از اون سنی که خودم رو شناختم که سال بعدی که شروع میخوام بکنم، حالا هر ده هر مقطعی که هستم، اولا که هر روزم با روز قبلم یک تفاوت کوچیکی داشته باشم و یک قدم به در واقع بهتر شدن. حالا ممکنه بعضی وقتا هم اشتباه کردم، نشده اون خواسته ای که از خودم داشتم، ولی تلاشمو برای این برداشتم.
خب بلوغ همیشه بیشتر در نتیجه شکست اتفاق میفته، یعنی شما خیلی کم از پیروزی هاتون درس میگیرین، آدما بیشتر از شکست هاشون درس میگیرن. اینه که بخوام فکر کنیم که مثلا بهتر شدن لزوما یعنی همیشه موفق بودن، خب اصلا این یه باور اشتباهیه، یعنی نمیشه، اون دیگه اسمش موفقیت نیست. خب من این چند خط رو میخونم که بریم
برنامه رو آغاز کنیم.
اول از همه برایت آرزومندم که عاشق شوی، و اگر هستی کسی هم به تو عشق ببرزد، و اگر اینگونه نیست تنهاییت کوتاه باشد، و پس از تنهاییت نفرت از کسی نیابی. آرزومندم که اینگونه پیش نیاید، اما اگر پیش آمد بدانی چگونه به دور از ناامیدی زندگی کنی. برایت همچنان آرزو دارم دوستانی داشته باشی، از جمله دوستان بد و ناپایدار، برخی نادوست و برخی دوست دار، که دست کم یکی در میانشان بی تردید مورد اعتمادت باشد. و چون زندگی بدین گونه است، برایت آرزومندم که دشمن نیز داشته باشی، نه کم نه زیاد، درست به اندازه، تا گاهی باورهایت را مورد پرسش قرار دهند، که دست کم یکی از آنها اعتراضش به حق باشد، تا که زیاد به خود قره نشوی. و نیز آرزومندم مفید فایده باشی، نه خیلی غیر ضروری و نه خیلی به ضرورت، تا در لحظات سخت وقتی دیگر چیزی باقی نمانده است، همین مفید بودن کافی باشد تا تو را سر پا نگه دارد. همچنین برایت آرزومندم صبور باشی، نه با کسانی که اشتباهات کوچک می کنند، چون این کار ساده است، بلکه با کسانی که اشتباهات بزرگ و جبران ناپذیر می کنند و با کاربرد درست صبوریت برای آنها نمونه باشی. و امیدوارم اگر جوان شوی، اگر جوان هستی، خیلی به تعجیل رسیده نشوی و اگر رسیده ای به جوان نمایی اصرار نورزی و اگر پیری تسلیم ناامیدی نشوی، چرا که هر سنی خوشی و ناخوشی خودش را دارد و لازم است بگذاریم در ما جریان یابد. امیدوارم حیوانی را نوازش کنی، به پرندهی دانهی بدهی، به آوازش گوش کنی، وقتی که آوای سحرگاهیش را سر می دهد از او لذت ببری، چرا که به این طریق احساس زیبایی خواهی داشت. به رایگان امیدوارم که دانه هم بر خاک بفشانی، هر چند خورد، و با رویدنش همراه شوی تا دریابی زندگی چقدر در یک گیاه وجود دارد. آرزومندم پول داشته باشی، زیرا در عمل به آن نیاز داری و برای این که سال یک بار پولت را جلوی رویت بگذاری و به او بگویی که این مال من است، فقط برای این که روشن کنی کدامتان ارباب دیگری است. و در پایان اگر مرد باشی آرزومندم زن خوبی داشته باشی و اگر زنی شوهر خوبی داشته باشی که اگر فردا خسته باشید یا پس فردا شادمان، باز هم از عشق حرف برانید و از نو بیاغازید. اگر همه اینها را که گفتم فراهم شد، دیگر چیزی ندارم برایت آرزو کنم. ویکتور هوگو.
بله، بسیار عمالی، دست شما درد نکنه.
خواهش میکنم
شما صحبت ها رو آغاز کنین در ارتباط با رابطه تا منم پاسخ تلفن.
رابطه نوع سوم، میریم که ببینیم رابطه نوع سوم در واقع چه نوع رابطه ایست. به دوستانی که در اینستاگرام ما با ما همراه هستن سلام عرض میکنم. از همین الان معذرت خواهی میکنم که نمیتونم جوابشون رو بدم، ولی میریم که شروع کنیم رابطه نوع سوم که هرگز به سرانجام نمیرسه. امیدوارم دوستان رابطه نوع اول و رابطه نوع دوم رو تستش رو زده باشن، خودشون رو در واقع
محک زده باشن
و برای خودشون یک دستاوردی از این واقعا برنامه‌ای که ممنونم از شما این ساعتی که میذارین، وقتتون رو میذارین، و ممنون از خود شنوندگان که ما رو قابل میدونن گوش میدن. امیدوارم مثمر ثمر باشه واقعا.
امیدوارم.
خب، رابطه‌ای که نامزد، همسر، پارتنر و حالا دوست پسر، دوست دختر، هر چی که اسمشو بذارید، در دسترستان نیست.
یعنی یه شهر و یه کشور دیگه ای داره زندگی میکنه.
حالا این در دسترس نبودن دو مدله.
دیجیتالی.
دو مدله. یکی دیجیتالیه که در واقع آشناهایی که به شکل آنلاین اتفاق میفته، که اصولا من اینو تو پرانتز بگم، در مبحث روانشناسی ما اصلا این رابطه نمیگیم، یعنی این نوع رابطه اساسا رابطه محسوب نمیشه،
چون اون اصول رابطه رو رعایت نمیکنه دیگه.
دقیقاً. ببینین، رابطه‌ای که همسر، حالا من میگم همسر، مشخصا منظورم پارتنر هم هست، به شکل فیزیکی غایب هست، از ایجاد رابطه احساسی سالم جلوگیری میکنه وقتی که فرد غایبه. به چه شکل؟ ببینین، ما رابطه رو گفتیم 5 تا مرحله و 5 تا هم مرحله هست که در واقع میتونیم اسمشو بذاریم، هم خصوصیات، یعنی مرحله برای اینه که برای آغاز رابطه، و خصوصیات برای اینکه پیوسته دوباره هی تکرار و تکرار میشه. مرحله کلامی، احساسی، فکری، جسمی، جنسی. خب مرحله کلامی منعقد میشه، اتفاق میفته و کلامی شکل میگیره. اما اینجا عقده میاد وارد موضوع میشه، به دلیل اینه که ببینین ما حتی وقتی که فرد مقابلمون به لحاظ فیزیکی در زندگی ما وجود داره، خیلی وقتا ما اون فرد رو نمیبینیم، ما اون چیزی رو در اون فرد میبینیم که تصویرش رو از قبل در ذهن خودمون ساختیم. یعنی در واقع ما خیلی وقتا عاشق اون چیزهایی میشیم که در ذهن خودمون ساختیم و پروژکت کردیم روی این آدم. اصلا این آدمه اون چیزی نیست که من در باورم در واقع ساختم. خیلی برای من پیش اومده مثلا همسرانی که میان و زن به شدت اصرار داره که مرد من مردیست وفادار، مردیست که حالا وفاداری رو اگر مشخصا این بدونیم که فرد با کس دیگه همخوابگی نداشته، که این نیست، خیلی مفصل تره، ولی حالا اگه فرضاً اینو بگیریم، وقتی که با خانم صحبت میکنی با آقا صحبت میکنی میبینی اصلا همچی چیزی نیست. مرد خودش داره اعتراف میکنه که نه، من در شرایط به اصطلاح
ویژه
یا مساعد یا تنگنا یا به هر دلیلی من خودم رو برگزار میکنم. و اصلا علناً شما میتونی ببینی که این آدم که الان همسرش داره بهش در واقع لیبل وفاداری میزنه، اصلا اون آدمی نیست که همسر تصور میکنه. و بحث اینجاست، پشت این تصویرسازی یک ترس هست، ترس از برخورد با واقعیت، ترس از اینی که من با یه چیزی روبرو بشم که خیلی برام غیر قابل تحمله. بنابراین چی کار میکنم؟ فرار میکنم پشت یک دیوار دفاعی و از قبل بر خودم یه تصویری درست میکنم و اون تصویر رو میذارم رو صورت روانی آدمی که پارتنرم هست و من اون آدم رو اونی میبینم که دلم میخواد ببینم. حتی این مشکل در موارد در مواردی که فرد به طور فیزیکی در زندگی هوی ما حضور داره اتفاق میفته. شما حساب بکنین که چه به اینی که اصلا دیگه اون حضور فیزیکی هم وجود نداشته باشه، من آنلاین ارتباط رو برقرار میکنم، آنلاین وارد صحبت و مذاکره میشم و اون چیزایی رو که دوست دارم میشنوم و میبینم، اون چیزایی رو که دوست ندارم به کل نمیشنوم و ارتباط احساسی به درستی شکل میگیره. اگر یادتون باشه در مبحث عشق گفتیم که اولین اتفاقی که میفته که اصلا موضوع عشق رو در واقع مطرح میکنه خود بحث کشش جنسی هست، که شما وقتی که به لحاظ فیزیکی با فرد مقابل در تماس نیستین، عملا بحث کشش جنسی یک بحثی است پرت،
نیازش حس میشه ولی اتفاق نمیفته دیگه.
اصلا دقیقا موضوع اینه که ببینین من فکرم چیه، آیا من نیازم اینه که من به سکس احتیاج دارم که یک نفر باشه این سکس رو برگزار بکنه، یا اینه که نه من به سکس نیاز دارم و میخوام این آدم ایکس این سکس رو برگزار بکنه. این مفهوم خواستن و عشقه. من نمیخوام این نیاز توسط چیز دیگه، کس دیگه، جای دیگه، جور دیگه
برطرف
بشه. من میخوام این ایکس اینو برگزار بکنه. بنابراین وقتی که شما آنلاین دارین این اتفاق، این رابطه رو در واقع ایجاد میکنین، کاری که دارین میکنین اینه که با یکی هر کی، و اصلا شما خیلی وقتا میبینین که عکس ها فرستاده میشه، فیلم ها داده میشه، اینا که اصلا طرف نه اون عکس، یعنی من چیزی که میفرستم کامل فیکه، اصلا یکی دیگر دارم میفرستم، یکی
اصلا چون مشخص اصلا نمیشه،
معلوم
که
نمیشه. حالا وارد اون چیزاش نمیشه، ولی یه تحقیق،
حالا یه سوال، اگر که فرزند یک زوج، این که میگم زوج همون دوست پسر دوست دختر نمیدونم همه اینا که شما گفتین، مدتی رو کنار هم زندگی کردن، حالا بنا به شرایط زندگی از هم فاصله مجبور میشن بگیرن و خب مثلا که یکیشون مأمور میشه به یک کشور دیگه، مهاجرت میکنه، بقیه خانواده جا میمونن، اون موقع هم در واقع این ارتباط به صورت آنلاین ادامه پیدا میکنه، اما بقیه نیازاش برطرف نمیشه در ارتباط با این موضوع. اون موقع این رابطه، آیا اسمش رابطه هست یا اینی که نیست، و اگر هست چجور رابطه ایه که استثناء یا چیه یا چجور؟
ببینین این خیلی مهمه که ببینین کجای رابطه این اتفاق افتاده، آیا از نقطه آغاز این اتفاق افتاده، یعنی اینی که من با آقای ازدواج کردم، امشب عروسی کردیم، فردا شب پاتختی گرفتیم، پس فردا یه هفته هم رفتیم پاگوشا این ور اونور. از هفته دوم آقا همش تو مسافرته. شما بگیرین رابطه رابطه است؟
نه من منظورم طولانی مدتشه.
اگر که نه دارین بهش بازه میدین، یعنی میگین که 2 سال، 3 سال، 5 سال، بیشتر از 5 سال، به خاطر اینی که 5 سال اول پرچالش ترین زمان زندگی زناشوییه و معمولاً کسانی که 3 سال اول زندگی رو با هم زندگی میکنن معمولاً بعدها اگر هم جدای اتفاق بیفته سخت‌تر اتفاق میفته. بیشتره میگن آمار طلاق خیلی سری، ازدواج در واقع ازدواج و طلاق خیلی هلهلی
ازدواج میکنن، هلهلی هم جدا میشن.
دقیقاً زیر 3 سال هست. و یه چیزی بامزه میگفتش که انقدر من رفتم یه عروسی دعوت شدم بعد نتونستم برم، مریض بودم نتونستم برم، یه هفته بعدش زنگ زدم که علت غیبتم و اینا رو مزق گفت خب ما دیگه جدا شدیم.
اصلا نه اشکالی نداره.
آره دیگه نیومدی هم اشکالی نداره. و واقعا این اتفاق میفته و معمولا زیر 1 سال، زیر 3 سال این ازدواج های بی دوام تری میشن. ولی اون که شما پرسیدین حتما اسمش رابطه هست و در واقع ارتباط آنلاین داره کمک میکنه به اون در واقع استقامت اون رابطه و دوام اون رابطه، اما باز هم باید دید که تو چه تلورانسی داره این اتفاق میفته. یعنی باید بدونیم که هر چند وقت یه بار هم دیگر میبینن، اصلا دیداری وجود داره، آیا برای به اصطلاح ارضای جسمی جنسی و در واقع حالا چیزی در واقع تدبیری اندیشیدن، یا اینی که بچه این وسط هست نیست. ببینید نه همه میتونه کیسا رو متفاوت بکنه، ولی اینی که شما میگین متفاوت هست با اون چه که منظور نظر ما هست. اون چیزی که در واقع از اول آنلاین اتفاق میفته آغاز رابطه و ادامه پیدا میکنه و شما میبینید گاهن 10 سال یه آدمی آنلاین با یکی دیگه ارتباط داره و بعد مثلا اون طرف خودش صحبت میکنه، گاهی پسر خالش جاش صحبت میکنه، گاهی دختر خالش جاش صحبت میکنه و من هنوز آنلاین با این آدم در تماسم. اینا که دارم میگم واقعا این واقعیت ها، یعنی چیزایی که خودم دیدم از نزدیک. و یک استادی در دانشگاه کالیفرنیا یک تحقیقی انجام داد بین فقط 1 میلیون پروفایل آنلاین دوستیابی که در دانشگاه بودن، و این در حالیه که شرکت ردیابی اینترنت میگه که سایت های دوستیابی چیزی در حدود 593 میلیون بازدید کننده و عضو داره. مثلا match.com سال 2007 تا 2009 آماری که درآوردن 593 میلیون عضو داشته. از این 593 میلیون فقط 1 میلیونشونو مورد بررسی قرار دادن و به یه همچین آماری رسیدن که 21% از روابطی که منجر به رابطه احساسی میشه، حالا یا ازدواج یا پارتنر یا همخونه یا هرچی، 21% از این روابط بی سرانجام هست و نهایتاً متلاشی شده. 61% در واقع همجنسگرا بودن در وبسایت ها و 18% صرفا سکس. بنابراین آمار تا به امروز نشون میده که این نوع روابط که در واقع همسر در دسترس نیست،
روابط پایداری
نمیتونه باشه. اما یه نوع دیگه از در دسترس نبودن داریم که برای کسایی که میخوان خودشونو بزنن به اون راه که بگن ما نمیدونیم در دسترس بودن یعنی چی، دقیقاً اکزکت در آوردم که یعنی چی که دیگه اصلا را در رو نداشته باشه.
منظور بگین که قشنگ بازش کنین که متوجه بشیم.
اساساً کسی که منعی برای ازدواج با من نداشته باشه میشه کسی که در دسترسه.
منعی برای ازدواج با من نداشته باشه،
حالا این من چیه؟ این موانع رو با شخص دیگری درگیری عاطفی دارم. متأهل هستم. نامزد دارم. به طور ثابت با یکیم. همخونم. با کسی نیستم ولی با آدمای دیگه سکس دارم. به هر حال آدم تنها و مجردی به شمار نمیام. این آدم آدمیه که در دسترس شما نیست. من مواردی دیدم، مثلا کسی که حتی همخونه هستن، حتی قول ازدواج دادن، ولی آقا جدا کرده که ببین من از اول بهت بگم، من مردیم که هفته یه بار میخوام برم با خانمای دیگه ها. و زن اول در واقع مبارزه کرده، داد و بیداد کرده، گریه کرده، التماس کرده، قهر کرده، همه کار کرده، آقا هم موضع خودش کوتاه نیومده
و آخر
و آخرم نه متلاشی هم نشده، هستن هنوز، خیلی هم خوشحال خوشبخت با،
یعنی کنار اومده،
یعنی نه حالش بده، حالش از این موضوع بده ولی نمیتونم جدا بشه. خب این این یعنی اینی که من خودم رو درگیر میکنم با موردی که در دسترس من نیست. البته داریم موارد دیگه که مثلا میگن که مثلا من هم مثلا حالا اتفاقا نوشتم
یعنی منظورتون اینه که اون شخص مقابل حضور فیزیکی داره ولی
در دسترس نیست،
ولی تمام و کمال مال تو نیست.
دقیقا. به مثلا این جمله هایی که تفش تا جمله که من خیلی به تجربه شنیدم و میگم، یکی اینه که با کسی هست قول میدم که به زودی ترکش کنم. با کسی هست میگه خیلی ولی دوستش ندارم، ما با همیم ولی
اوکی نیستیم
دوستش ندارم، یا با هم هستیم ولی با هم سکس نداریم، اصلا هیچی بین ما نیست.
تو خب چرا با هم هستیم؟
با هم هستیم ولی فقط به خاطر بچه ها. بزرگترین دروغی که آدم ها به خودشون میگن. با کسی هستم باهاش هم راجع به تو صحبت کردم، برای اون مسئله نیست، تو ببین هر تصمیم میخوای بگی. با کسی هستم قصد جدا شدنم ندارم ولی با تمام وجود میخوام تو باشی. به خدا میگم خودم خندم میگیره، ببخشید.
خب اینا یه بخشش از غرور اون آدم ها میاد یا خیلی خودشون قبول دارن، نمیدونم چجوریه.
ببین چون دقیقا آدم هایی که دارم میگم اینجوری میان از جلوششم رد میشن، بعد به خاطر همین. ولی ببین میدونی چیه، موضوع غرور نیست، موضوع عدم شناخت سلامت روانه. ببینین شما خودتون رو وارد یک رابطه سمی میکنید، راجب وارد یک محیط مسموم میکنید. دقیقا مثل این میمونه، بارها با من خیلی اینو در واقع کلینت ها یا سر کلاس اینا خیلی صحبت میکنیم، این مثال خیلی کاربردیه. ببینید در یک اتاق دربسته میکروب ویروس وجود داره. آیا شما اگر بدونید که این داخل این اتاق چیزی هست که شما رو بیمار میکنه واردش میشید؟
مسلما نه.
خیلی خوب. حالا اگر نمیدونستید که این اتاق حاوی این میکروب هست و وارد شدید، بعد چی کار میکنید؟ بلافاصله خارج میشید از اون اتاق. طبیعی.
آره ولی ببین این خیلی مثال درستیه، ولی اونجوری که من دارم به این قضیه نگاه میکنم توی سطح جامعه در سطح شهر اون اتاق است. اون اتاق مسموم است. با این حساب یعنی همه آدما باید بشینن روم به دیوار مثلا تو خونه خودشون و تکونم نخورن که احیانا وارد اون جامعه
نه،
که
جامعه
این اتفاق
اون اتاق مسموم نیست. جامعه اون اتاق مسموم نیست به دلیل اینی که جامعه تشکیل شده از جوامع کوچکتر. من انتخاب میکنم کجا وارد بشم. یعنی شما نمیتونین یه جامعه رو بگین خب من مثلا بین 500 هزار نفر زندگی میکنم پس اصلا نرم بیرون، چون هر کدوم از این 500 هزار نفر حاویه
یه نوع ویروس
هست. نه، شما خودتون رو در واقع میندازید توی این جریان. حالا علتش هم میگم، به خاطر اینه که شما در کودکی به احتمال زیاد طرد شدید و به احتمال زیاد یکی از والدینتون در دسترس نبوده، یا پدر مرحوم شده یا از خونه رفته، یا مادر از خونه رفته یا مرحوم شده، یا شما با خانواده مادری یا پدری بزرگ شدین، پدر مادر خودشون وظایف خودشون رو به شکلی درست انجام ندن، یا مادر خیلی بچه بوده، یعنی مثلا یه مادری که 14 سالش بوده
خیلی آگاه نبوده از تربیت سالم.
دقیقاً، یعنی شما نگاه می‌کنی می‌بینی مثلا یک خانواده 7 تا بچه دارن، بچه هفتم از بقیه بالغ‌تره، یعنی اونه که بقیه رو به قول معروف تا هندوم می‌کنه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه مادر زمانی که بچه هفتم رو به دنیا آورده یه زن 30 ساله بوده و در واقع به اون بلوغ خودش به لحاظ فکری، به لحاظ تجربه رسیده بوده، تونسته چیزی رو منتقل بکنه. ولی یه بچه که 12 سالگی، 13 سالگی، 14 سالگی به دنیا میاد، مادر چیزی نداره به اون بده. و این یکی از مهمترین دلایلیه که آدم‌ها خودشون رو در ارتباطاتی قرار میدن که فرد مقابل در دسترسشون نیست. لطفاً این رو هم توجه بکنید، این که پدر مادر با هم همزیستی داشته باشن پاسخگوی این نیاز بچه نیست. یعنی ما فکر نکنیم که اگر من و همسرم با هم زندگی میکنیم حتما بچه ما در آینده دنبال یک همچین رابطه‌ای نمیره. من و همسرم باید همسر هم باشیم تا فرزند ما
همسر کردن رو یاد بگیره.
دقیقاً، نره به دنبال کسی که در دسترسش نیست. اگر که من صرفاً دارم بار زندگی رو میکشم برای اینه که بچه من صدمات کمتری ببینه و با یه همچین چالشی مواجه نشه، اصلاً یه همچین چیزی کار نمیکنه. لطفاً به خودتون دروغ نگید. و در واقع این وسط همه حروم میشن توی رابطه که بیمار هست. اون اتاقه رو میخوام دقیقا بگم فقط رابطه است، فقط رابطه زناشویی، حتی خیلی وقتا روابط دیگه نیست. یکی دیگه از جمله هایی که خیلی شایعه که ممکنه بشنویم این هست که رابطه رو به هم زده ولی ممکنه که دوباره ارتباط آغاز بشه. یعنی اینه که من یک ارتباطی داشتم، از این ارتباط دارم میام بیرون، ولی احتمال این هست که دوباره این ارتباط رو شروع بکنه. بنابراین من فردی هستم که برای نفر سوم میشم یک کیسی که قابل دسترس نیست، در دسترس نیست و خودشو نباید درگیر بکنه. مورد بعدی این هست که متارکه کرده اما امکان داره که طلاق نگیره. متارکه به معنای اینه که از خونه بیرون اومده و دیگه با همسر زندگی نمی کنه، اما احتمال این هست که بازگشت وجود داشته باشه.
شنونده تماس گرفتن گفتن اصولا وقتی قرار بشه یک رابطه ای حالا صحیح و ناصحیح شکل بگیره، دو طرفه این ماجرا وجود داره دیگه. حالا حتی از همین رابطه های غیر دسترس، یک طرف این رابطه میتونه یک زن وجود داشته باشه، یک طرف دیگری مرد. حالا در واقع فقط اینجوری نیستش که بگیم مردها باید خودشون رو مواظب باشن تا وارد اتاق آلوده نشن، زنها هم به همون نسبت مثلا بایستی این مراقبت رو بکنن از خانواده، از احیانا پارتنرشون، از همسرشون، نگهداری اون جمع و جامعه کوچیک خودشون و وارد اون اتاق مسموم نشن. این اشتباه به وجود نیاد که مثلا میگن که در سطح شهر این اتفاق افتاده واسه منی که مثلا حالا یه سن و سالی هم دارم، زنم دارم، نمیدونم بچه هم دارم، نمیدونم اینها، یه خانومی اومده یک کارایی کرده که خواسته مثلا میل و رغبت من رو جذب خودش بکنه و بکشونه به طرف خودش. خب من این مراقبت رو کردم و نرفتم، ولی این امکان وجود داره که مردهای دیگری هم همین کار رو بکنن. و خلاصه این که زن و مرد نداره این
نه بشه. نه، زن و مرد نداره. خیلی ممنون از شنونده عزیز. نه، تاکید میکنم زن و مرد نداره. و دقیقا مسئله اینه که اقواگری و اینه که در واقع دشمن یه جورای رابطه در زنان خیلی میتونه بیشتر باشه، در زنان ناکام. میتونه بیشتر باشه. یکی از چیزایی که در سنت‌های قدیم ما بوده، در فرهنگ ما بوده، این بوده که ما با زن بیوه ارتباط برقرار نمی‌کردیم و این برداشت بوده که زن بیوه یعنی کسی که میاد و در واقع شوهر منو مثلا میدزده میبره. ببینین این در اسطوره به این شکل معنا نمیشه. این برداشت اشتباهی که هر کسی که بیوه هست این در واقع این انرژی رو حمل میکنه. ولی چیزی که هست اینه که در داستانهای اساطیری دختری که خیلی اقواگر بوده هیچ همسری نداشته و معمولا برای خودش چند، در واقع میتونم بگم چند همخوابگی داشته، چند همسری داشته، زن اقواگر در اسطوره. باز این تعابیر اشتباهیه که در جامعه ما هست که اگر کسی بیوه هست پس بنابراین نباید باشه معاشرت کرد، اما میگم در داستانها چون این به شکل منتقل شده بوده به این دلیله. ولی در کل زن و مرد نداره، مرد و زنی که دارای همسر هست، دارای نامزده، دارای رابطه ثابت هست یا دارای روابطی بلا تکلیف هست اصلا انتخاب مناسبی نیست. یکی از دلایلش رو گفتیم که چرا این ارتباط رو در واقع برقرار میکنیم. دلیل بعدی، دلیل خیلی راجبش حرف زدیم اینو، اگه گفتیم چیه؟
گفتم چیه دیگه؟ گفتین اگه گفتی چیه؟ منم گفتم چیه؟
خیلی خوب باشه. نه راجبه
نوروز شما مبارک باشه.
نوروز مبارک. چقدر وقت داریم؟
دقیقاً یه چیز اولوش 6 دقیقه.
6 دقیقه وقت داریم. به من گفتین که
بخش دومو پردام چیز نمیریم دیگه. 46 دقیقه داریم میریم.
خب پس بگم خوشحالم، گفتم الان بحثو باز میگم راجع به چیزای دیگه صحبت میگم. خب
تقصیر من نیست، زمان سرعتش زیاد شده.
آره واقعا. خب مورد دوم اینه که به این دلیل ما وارد این ارتباطات میشیم که عزت نفس و اعتماد به نفس لازم برای ایجاد یک رابطه و تداوم یک رابطه. چون ایجاد یک رابطه خیلی کار سخت نیست، با یه چشمک هم ممکنه آغاز بشه، یه رابطه شروع میشه، ولی
نگهداری از اون رابطه به مراتب کار سخت.
بودن توی اون رابطه و نگهداری از اون رابطه بحث دیگریست. و من اعتماد به نفس لازم و عزت نفس لازم رو ندارم. خیلی مفصل راجبش صحبت کردیم. از دوستان خواهش میکنم ترک عزت نفس رو گوش بدن، ترک عشق رو گوش بدن، برگردن به در واقع برنامه های قبلی در وبسایت رادیو پیام، زحمت میکشن
هر هفته
میذارن اینا رو و اینا رو اگر گوش بدین خب ما خیلی میتونیم مفیدتر باشیم. عزت نفس در رابطه به این معنا که من تا زمانی که خودم رو دوست نداشته باشم و باور نداشته باشم که دوست داشتنی هستم، بنابراین به هیچ عنوان عشق و علاقه کس دیگری رو نمیپذیرم که میتونه منو دوست داشته باشه، نه دعوت میکنم که دوست داشته باشه و تبدیل میشم به یک آدم مشمئز کننده که هر چقدر اون آدم میاد با صخره سرد من مواجه میشه، چون من باور ندارم کسی میتونه منو دوست داشته باشه، چون قبل از همه من خودم رو دوست ندارم. و دوست داشتن خود با اهمیت دادن به خود، با کادو خریدن واسه خود، با نمیدونم آرایش کردن خود، با لباس خوب پوشیدن، با اینا فرق داره. دوست داشتن خود یک انرژیه بی شائبه قویه که شما رو در یک محیط تعریف میکنه بدون اینکه شما کلامی حرف بزنید. عزت نفس واقعی و اعتماد به نفس که سوار میشه بر عزت نفس و بیشتر نقش اجتماعی بازی میکنه و بیشتر نقش توانمندی ها رو بازی میکنه در رابطه، بسیار مؤثر هست. مورد سوم که آخرین مورد هست که خیلی باز هم شایع هست، مسئله ترس از صمیمیت هست. متاسفانه کسانی که در کودکی مورد آزار جسمی و جنسی، به خصوص جنسی، قرار گرفتن، به هیچ عنوان هیچ پرده‌ای با صمیمیت ندارن، هیچ ارتباطی با صمیمیت ندارن و همیشه پشت یک دیوار شیشه‌ای زندگی میکنن و اجازه نمیدن صمیمیت وارد زندگیشون بشه. چه اینی که همسر، حالا چه آقا چه خانم، تمام تلاششو میکنه برای اینی که ارتباط رو به شکلی صمیمی پیش ببره، ولی فرد مقابل
دیوار دفاعی داره
و اجازه نمیده صمیمیت اتفاق بیفته. شرط وقوع صمیمیت چی بود؟
شرط وقوع صمیمیت این که اعتماد باشه. اول از همه این اعتماد مهمه دیگه.
خب قبل اعتماد یه اتفاق دیگه باید بیفته، اونم بحث رابطه کلامی است. شما اگر رابطه کلامی با کسی نداشته باشین، نه اعتماد بله. میتونین بکنین، نه سرمایه گذاری میتونین بکنین، نه پیروی میتونین بکنین، نه رهبری میتونین بکنین. شما هیچ کاری بدون کلام نمیتونین بکنین و شرط صمیمیت رابطه کلامی است.
حالا
که پیوسته اعتماد حتما توش به وجود میاد، یعنی رابطه کلامی ایجاد با ایجاد ارتباط میکنه.
بعضی وقتا هست که یه نفر تا میاد تو یک رابطه خودشو رها بکنه، اعتماد بکنه، یه ضربه میخوره. اون موقع چی میشه؟
ببینین ضربه یعنی چی؟
یعنی اینکه حالا یک موردی از همسرش میبینه، یه دلخوری اتفاق میفته، حالا بزرگ کوچیک اون دلخوریه اینقدر شاید اهمیت نداشته باشه، ولی همیشه مراقبه که یه وقت دوباره خودش رو رها نکنه، ولو نکنه توی اون رابطه.
معمولا این اتفاق در رابطه با همسر نمیفته. یعنی اگه ما بخوایم بیایم این رابطه رو بیاریم تا حد تا سن همسرداری، در واقع بالای 25 سال اینو برسونیم، معمولا خیلی جلوتر اون صدمه خورده و در واقع آدم برای اینی که در واقع بتونه خودش رو محافظت بکنه وارد رابطه نمیشه و این مورد آزار و اذیت قرار گرفتن احتمالا خیلی پیشتر اتفاق افتاده. خیلی کم پیش میاد که یک همسری در واقع برسونه به این نقطه که به هیچ عنوان دوباره اعتماد به وجود نیاد. خیلی جلوتر اون بی‌اعتمادی ها وجود داشته. خب یکی دوتا مورد رو میخواستم ذکر کنم. اول اینه که 25 مارس روز یک شنبه ما یک لوکال جدید داریم توی یوتیوب گاتان شگوتو 22 شماره 22 که اطلاعات در آرداویراف وجود داره، در وبسایت هست، در فیسبوک هست و در کانال تلگراممون هست. از دوستان خواهش میکنم که اگر مایل بودن ما رو همراهی بکنن. ما یه فست کوچیکی گرفتیم و آغاز و افتتاحیه یه سری کلاس و کارگاه های جدید هست. دوم اینه که روز 27 سه‌شنبه آینده ویسنینگی که با خانم آزاده اسماعیلی داریم در کنسالن یوتوبور،
بله اطلاعیش رو خوندم، یه دونه یک شنبه 25 فرستادن برای من، بله. یک دونم یک سه‌شنبه 27
اون که 25 هست متعلق به خود کنسالن هست و در واقع مخصوص خود خانم آزاده اسماعیلی هست. اون چه که ما 27 داریم به گونه متفاوت برگزار میشه، یعنی بحث روانشناسی در 27 در واقع واقع شده، توافقی کردیم، اما به هر حال دوستان خیلی خوش آمدن چه اینجا و چه آنجا، فرقی نه.
بسیار سپاسگزارم از شما خانم شادابی، تشکر میکنم از برنامه امروز، بسیار مفید و خوب بود و من خودم حقیقتا خیلی چیز یاد گرفتم. یک شنونده ای رو در خط ارتباط داریم که البته در ارتباط با موضوع برنامه امروز نمیخوان صحبت کنن، کوتاه میخوان راجع به موضوع دیگری صحبت کنن. من سلام میکنم خدمت شما.